أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث گذشته اون درباره چیستی دین بود که به لطف الهی تمام شد و عرض کردم نکته مهم روش شناختی است که در تعریف مفاهیم، مخصوصا مفاهیم انتزاعی، نه مفاهیم ماهوی که جنس و فصل دارند. این مفاهیم انتزاعی مثل مفهوم دین، مفهوم فرهنگ، مفهوم تمدن دو نوع تعریف دارن، یه تعریف پیشینی دارن، یه تعریف پسینی. تعریف پیشینی همون ما اشاره هست، یک تبیینیست از مؤلفه های آن تا شخص بتواند از اون عبور کند و به حل مسائل بعدی بپردازد. مثلا در تعریف پیشینی دین، ما جلسه گذشته تعریف پیشینی دین رو ذکر کردیم، اما با یک روش منطقی هم بهش پرداختیم، یعنی هم با رویکرد تجربی، هم رویکرد عقلی، هم رویکرد نقلی نشان دادیم که حقیقت دین عبارت است از آموزه های که عرض کنم خدمت شما رابطه بینش ها، منش ها و کنش های دنیوی رو با خدمت رو عرض کنم سعادت و شقاوت پس از مرگ بیان میکنه. و توضیحاتی کار ذکر شد. این یک تعریفی از دین هست و یک تعریف پیشینی هست. ولی بعد از این که مباحثی مثل منشأ دین، انتظار بشر از دین، قلمرو به دین، این بحثا گفته شد، اون موقع یه تعریف دقیق تر مثلا حتما در تعریف باید ذکر بشود که دین حقیقتی است که منشأ الهی دارد، توسط انبیا نازل می شود، به صورت یک معجزه تحدی بردار از پیغمبر صادر می شود و متضمن انواع هدایتگری های طوائف مختلف انسان هست، هم توده مردم رو هدایت می کنه، هم خواص رو، هم در عرصه های فردی اجتماعی چی چی چی، خلاصه اون چی که از قلم رو به دست آمد، شما در واقع یه تبیین تفصیلی از دین بیان میکنید. تو مقوله فرهنگ هم همینطوره. مثلا فرض کنید کسی میخواد جریان شناسی فرهنگی رو بحث بکنه، خب اول باید یه تلقی از فرهنگ داشته باشه. توجه دارید وقتی میگه مثلا فرهنگ چیز میگه، مثلا فرهنگ اگر انسان 5 تا ساحت فعالیت داشته باشد، فعالیت بینشی، نگرشی، منشی، گرایشی و کنشی، در واقع فرهنگ به 4 ساحت کار داره، یعنی به بینش و نگرش و منش و کنش. میگیم در واقع فرهنگ به این 4 تا مقوله کار داره. این 4 تا مقوله رو باید توضیح بدیم که مقصود چیه. ولی بعد از اینکه انسان به جریان‌های مختلف فرهنگی پرداخت و بعد وقتی میخواد نظریه فرهنگی بدهد، اون نظریه فرهنگی مبتنی بر یک در واقع مبانی فلسفی است، کلامی است. یعنی حتما انسان با یک مبانی، با یک پیشفرضای فلسفی کلامی نظریه فرهنگ میدهد. راجعش عرض کردم. پس بنابراین من اینطور بخوام عرض بکنم، یه تعریف دین داریم، یه نظریه دین داریم، یه تعریف فرهنگ داریم، یه نظریه فرهنگ داریم. تعریف دین و فرهنگ پیشینی هست، یه تعریف اجمالی ولی روشن و واضح، مبهم نیست، برای اینکه به ما اجازه بده وارد بحثه بعدی بشیم. اما نظریه دین یا نظریه فرهنگ یا نظریه تمدن یه تبیین فیلسوفانه و تبیین متکلمانه یا تبیین عارفانه، یک تبیین در واقع نظریه پردازانه از دین هست که خیلی تعریف دقیق‌تر، جامع‌تر، تفصیلی‌تر، یه تعریف نیست، نظریه است. توجه دارید. اون پیشینیه تعریفه. به همین خاطر ما الان به نظریه دین نپرداختیم. یعنی کسی بگه نظریه شما در باب دین چیست؟ خب اینو بعد وقتی مباحث مختلف به تعبیری کلام نوین اسلامی تمام شد، وقت ما نظریه دین رو بگیم که مبتنی بر یک سری اصول و مبانی و پیش‌فرض‌های خاصه. خب این یک نکته‌ای که لازم بود عرض کنم. بعد از بحث چیستی دین، یک که عرض کردم خود تعریف دین و چیستی دین هم یک بحث جدیدی است. اصلا اصولاً در کتاب‌های کلام سنتی به تعریف دین یا چیستی دین نمی‌پردازن و نپرداختن. محضر مبارک تو عرض کنم که یه بحث جدید دیگری که مطرح اینه که بعضی ها دین رو تجربه دینی دانسته هم. گفتن دین عبارت از تجربه دینی. برای نمونه اگر بخوام عرض بکنم، یکی از شخصیت هایی که شاید حالا بگیم اولین شخصیتی که به این بحث پرداخته و دین رو عبارت از تجربه دینی معرفی کرده، آقای فردریک شلایرماخر هست. شلایرماخر هر دو فامیل نام خانوادگی فردریک هست. بعضی دیدم مثلا میگن آقای ماخر گفت، باز خوب ماخر نمیگن، شلایرماخر با هم در واقع نام خانوادگیش هست. آقای شلایرماخر، فردریک شلایرماخر، یک متکلم پروتستان آلمانی بود که در سال 21 نوامبر 1768 ایشون به دنیا اومد، یعنی قرن 18. بعد توی یکی از مدارس روستاهای لهستان تحصیل میکنه و بعدش میره در انجمن اخوت در آلمان شرقی، اونجا ریاضیات میخونه، زبانهای یونانی، لاتین، عبری، فرانسه، انگلیسی و خدمت شما عرض کنم. بعد عرض کنم محضر مبارکتون آثار کانت و گوته و بعضی شخصی دیگه رو هم کار میکنه، مطالعه میکنه. گرایش روشنگری هم و روشنفکری انلایتنمنت رو داشته و خلاصه میگن خیلی به الهیات نظری اعتقادی نداشته و از معرفت شناسی کانت هم تأثیر پذیرفته. بعد یه مدتی هم کار موعظه‌گری رو، حدود 6 سال کار موعظه‌گری رو داشته، یعنی چون خب به هر حال کشیش بوده، پروتستان بوده و فعالیتی در باب موعظه‌گری اینا هم داشته. خیلی متأثر از محافل رومانتیک هم بوده در برلین. یه جشن تولدی ایشون براش میگیرن در سن 29 سالگی. دوستاش در واقع براش یه جشن تولدی میگیرن و در اون جشن تولد ظاهراً از ایشون بعضی ها، چون دیگه خدمت رو عرض کنم اوائل قرن حالا 19 بوده و قرن 19 هم یه قرن عجیب غریبی بوده دیگه، در خدمت شما عرض کنم، حالا یه عبته اواخر قرن 18 بوده، اواخر یعنی نیمه دوم قرن 18 و قرن 19 یه دوره ایست که بسیاری از مردم گرایش های بیدینی پیدا می کنن، الحاد پیدا می کنن، مخصوصا هنرمندان، نوازندگان، اینو که اهل موسیقی و هنر و اینا بودن، بیشتر گرایش های الحادی داشتن. این دوستانش بهش میگن تو خب متکلم هستی و به هر حال کار فلسفی کلامی انجام دادی، یه کاری بکن، یه پاسخی بده، یه ورودی به این مباحث داشته باش. اینا به خاطر این تقاضای دوستاش یه کتاب می نویسه به نام آنری لیجن درباره دین، که تو این کتاب درباره دین در واقع که مهمترین اثر دین شناسی شلایرماخر هست و به تعبیری اصلا الهیات لیبرالیزم رو، الهیات آزاد اندیش رو به تعبیر دیگری ایشون ابداع میکنه در این کتاب. و در این کتاب در واقع اینطوری هم شروع میکنه که خب اول ببینیم دین چه چیزایی نیست تا بعد ببینیم دین چه چیزی هست. خلاصه توضیح میده در مثلا در گفتار اول این کتابش میگه که خود اینو بفهمانه که دین در طبیعت و زندگی انسان نقش مهمی داره و آنچه در جامعه مورد نفرت است دین نیست. لذا میگه دین متافیزیک نیست، دین نمیدونم خیلی چیزایی که شما فکر میکنید دین مثلا عرفان، دین متافیزیک، دین میگه نه اصلا اینا نیست، این چیزایی که مردم گاهی خود ازش نفرت میکنن، بیزاری میکنن، اینا نیست. دین همون چیزیه که جایگاه مرا در جهان تعیین میکنه و مرا همون موجودی میگرداند که هستم. درست، دین اینه. و بعد خلاصه گوهر دین رو معرفی میکنه که عبارت است از تجربه دینی، عبارت است از تجربه دینی، عبارت است از یک احساس اتکاء به موجود مطلق. توجه داری؟ پس بنابراین دین متافیزیک نیست، مابعد طبیعه نیست، دین اخلاق نیست، دین نمیدونم خیلی چیزایی که شما خیال میکنید نیست. دین این احساس دینی است، دین این تجربه دینی است. حالا اصطلاح تجربه دینی حتی بعدن دیگه جا پیدا که زارن ویلیام جیمز این اصطلاح رو جا انداخت، ایشون میگه احساس دینی. توجه داری؟ دین الهیات عقلی و متافیزیک و این صغرا کبرا چیدن ها و اینا که نیست. دین رو بعد اون احساس اتکاء به موجود مطلق دانست که همون ارتباط معنایی که انسان با موجود مطلق پیدا می کند. و این احساس اتکاء موجود مطلق در همه آدم ها هست، از که در هنرمند ها بیشتر هم هست. پس کی میگه اصلا اینا بیدینه؟ در واقع بر اساس حکومت از نوع توسعهش که در اصول خونده اید، ایشون یه توسعه در معنای دین میده، یه توسعه روانشناختی، یه تعریف روانشناختی میده از دین، احساس اتکا و موجود مطلق که در همه باشد. پس بنابراین همه دین دارن، نباید بگید مثلا در این قرن مردم، بیشتر مردم گرفتار بیدینی هست. نه، گرفتار بیدینی نیستن، چون دین، بله بیدینی نسبت به اون دینی که شما ازش تعریف میکنه، الهیات عقلی بیدین هست نسبت به اون، نسبت به مثلا دین و اخلاق دانستن بیدین هست. بله، ولی دین رو به معنای تجربه دینی دارن. اینو آقای شرارماخ مطرح که اگر دوستان خواستن به کتاب انتظارات بشر از دین صفحه 182 تا صفحه 189، از صفحه 182 تا 189، 6-7 صفحه در واقع ما، بله حدود 7 صفحه ما به این دیدگاه شرارماخ در این بحث پرداختیم. اینو عرض کردم که بحث تاریخی قصه چی است و از کجا آمده. خب حالا یه عده‌ای اومدن از حالا متفکرین ما گفتن وحی عبارت از تجربه دینی است، که های سروش و شبستری از جمله اونها، که اینو اجازه بدید حالا این که آیا وحی تجربه دینی است یا نیست، اینو اجازه بدید ما در عرض کنم خدمتتون بحث نبوت شناسی بهش بپردازیم. یک کتابی هم خواه اخیراً دیگه مجموع درسای ما بود که پیاده شد و ویرایش شد و کم و زیاد شد، به نام فراتر از امر بشری، که دیگه الان قاعدتاً باید من مقدمه بنویسم و بره برای ویراستاری. اونجا من وحی شناسی آیه سروش و شبستری رو مفصل نقد کردم، همین تجربه دینی رو ایشون اونجا استفاده کرده و به عنوان یکی از تلقیهایی که از وحی مطرح است مطرح شده. خب اینو حالا بذارید برای اونجا. اما الان بحث ما این است که بعضی ها دین رو تجربه دینی دانستن. اولا روشی که برای این قصه است که دین رو تجربه دینی دانستن، در واقع عبارت است از روش پدیدار شناسانه و پدیدار شناسی. یه روشی است به نام فنومنولوژی که آقای هوسر استاد هایدگر برای اولین بار مطرح کرده به عنوان یه روش که میان میگن که خب اصلا ما خود پدیده رو ببینیم با مبانی و پیشفرضای پدیده و لوازم و کارکرده پدیده کار نده. مثلا دین رو که میخواییم مطالعه کنیم، ماهیت دین چیست؟ هویت دین، حقیقت دین، گوهر دین چیست؟ این میشه پدیده شناسی. اگر به اون مبانی حاکم بر دین و پیشفرضای حاکم بر دین بپردازیم میشود چی؟ میشه مثلا فلسفه دین. اگر بخوایم به لوازم و کارکرده دین بپردازیم میشود روانشناسی دین، جامعه شناسی دین. توجه دارید؟ ولی اگر بخوایم به خود ماهیت دین و گوهر دین بپردازیم میشه پدیدارشناسی دین. در واقع شلائرماخر پدیدار شناسی کرده دین رو و در این پدیدار شناسی دین رسیده به این که حقیقت دین و گوهر دین عبارت از تجربه دینی است. این حرف شلائرماخر. شلائرماخر هم وفاتش 1834، یعنی نیمه اول قرن 19 هم از دنیا رفت. بعد شخصیت های دیگری به این بحث پرداختن. مثلا آلستون یکی دیگر از شخصیت هاییست که نمیدونم الان قاعدتا از دنیا هم رفته، شاید 1921 ایشون تولدش هست، الان مثلا 100 سالش اگر زنده باشه. آقای آلستون باز رو تجربه دینی منوب داده. بعد یه شخصیت دیگر هست به نام آقای پراتفود، ایشون هم باز متولد 1939. یه آقای دیگر هست به نام ریچارد سوینبرن، باز به این بحث پرداخته، متولد 1934. و خلاصه بحث عرض کنم تجربه دینی رو این آقایون یه قدری بهش پرداختن. خب حالا اولین سوال این است که تجربه دینی چیست؟ تجربه دینی چیست؟ یک. سوال دوم این است که انواع تجربه دینی رو بحث بکنیم. و سوال سوم، فرق تجربه دینی با تجربه عرفانی چیست؟ که قدری حالا قول معروف تفاوت تجربه دینی با تجربه همگون، با تجربه حسی و تجربه علمی تجربی و تجربه خدمت رو عرض کنم عرفانی، اینا فرقشون چیه؟ با این بحثی که گفتم و سیری که ذکر کردم، خب شناخت ما از تجربه دینی مقدار دقیق تر میشه. دقیق تر شد، یه تلقی هم از دین من خدمتون عرض کردم. دین عبارت از در واقع بیان رابطه ملک و ملکوت، بینش و منش و کنش ملکی و دینی دنیوی با دست سعادت و شقاوت ملکوتی اخروی پس از مرگ. خلاصه من میگم رابطه ملک و ملکوت، دین عبارت است از این بیانگر رابطه ملک و ملکوت. حالا این بیانگری یا به شکل توصیفیه هست و نیست هست، یا به شکل هنجاریز باید و نباید هست. این بیانگری رو فقط توصیفی نگیرید، ارزشی هم بگیرید. خب حالا ببینیم آیا میشه حقیقت دین رو از سنخ تجربه دینی دانست یا نه. این جمع‌بندی است که در این درس خدمتون داریم. خب تجربه دینی چیست؟ اولین سوال اینه. گفتم اولین کسی که به تجربه دینی پرداخته شلائرماخر. البته تعبیر شلائرماخر تجربه دینی نیست، تعبیر شلائرماخر احساس دینی است. احساس اتکا به موجود مطلق رو میگه احساس دینی. و شاید اولین بار این اصطلاح تجربه دینی رو ویلیام جیمز مطرح کرد. ویلیام جیمز 1842 تولدش، 1910 وفاتشه، یعنی اول قرن 20. کتابی دارد به نام تنوع تجربه های دینی که قبلا بخشی از این کتاب به نام دین و روان به فارسی ترجمه شد و شهید مطهری هم از اون کتاب خیلی استفاده کرد. ولی بعدا، یعنی در این چند سال اخیر گذشت، چند سال همین گذشته، کل کتاب ویلیام جیمز که همین تنوع تجربه دینی است به فارسی ترجمه شده. توجه دارید، میتونن دوستان مراجعه. کتاب درباره دین شلال ماخر هنوز به فارسی ترجمه نشده، یعنی ترجمه ای شده در کسی به عنوان رساله پایان‌نامه‌اش فکر کنم یا رساله دکتریش بهش پرداخته بود در مؤسسه امام خمینی، و ولی هنوز به صورت کتاب لااقل من ندیدم. پس یک تلقی از تجربه دینی، تلقی شلال ماخر است که میگه تجربه دینی یا همون دین عبارت است از احساس اتکا به حقیقت مطلق، به موجود مطلق. توجه دارید، یعنی احساس دینی، احساس معنوی، همین که انسان یه احساس معنوی پیدا میکند. دیدید مثلا گاهی اوقات یه حالی به آدم دست میده، مثلا غروب روز جمعه یک احساسی، یه حالی بر انسان پیدا میشه. این احساس دینی همون دین است، همون تجربه دینی است. این تجربه دین از سنخ احساس، از سنخ ادراک نیست، یه نوع علم حضوریست به تعبیری. وقت یه شخص دیگری هست به نام اوتو، رودلف اوتو، که 1869 به دنیا آمد، 1937 از دنیا رفته. ایشون هم دقیقا همین نظر شلال ماخر رو پذیرفته و تجربه دینی رو احساس دینی، احساس معنوی دانسته. که گاهی خود آدم توی مثلا این نوازندگان، دیدید هنرمندان موسیقی وقتی مثلا ستار می نوازن، سنتور می نوازن، تنبور می نوازن، یه حالی پیدا می کنن، سری می جنبانن، گردنی می چرخونن. یا مثلا توی سماع صوفیه گاهی خود همین مشاهده میشه توی رقصای سماعی که دارن. انشالله توفیق پیدا کنید، مشرف بشید به قونیه و اونجا رقص سماع آقایون رو، حالا خانوما رو هم البته میذارن ولی خب خواص میبینن، بعید میدونم شما رو راه بدن. رقص سماعی دارن، گردنی میچرخونن، میچرخن دور خودشون، یه حالی مخاطبا هم گاهی قد این سرا رو میچرخونن، هوهوی هم میکنن. و خلاصه اینو احساس دینی است، احساس معنوی است. یه وقت آدم تو مصرف مواد مخدر هم ممکنه همچین حال نشئی پیدا بکنه. عرض کنم خدمتتون این احساس دینی رو معنی خیلی من دایره وسیعی دین پیدا میکنه. تقریبا همه آدم ها، حتی انسانی که کافره، وقتی این احساس معنوی رو پیدا میکنه. حالا یه وقت انسان متدین با معبودشون توی معبد و تمپل این احساس پیدا میکنن، یا اینکه نه، اگر دینی اعتقادی ندارد یه حادثی براش پیش میاد، حادثی تلخی ناگواری، این احساس معنوی براش دست میده. این یه تفسیر از تجربه دینی که معلوم شد دایره چقدر وسیع. دیدگاه دوم دیدگاه آلستون هست. آلستون تجربه دینی از سنخ احساس نمیداند، میگه تجربه دینی از سنخ ادراک هست. توجه دارید، و چون اگر از سنخ احساس بدانیم دیگه باید شخص احساس کننده رو فقط لحاظ کنیم، متعلق احساس دیگه خیلی مطرح نیست، چون مبهمیه. میگید احساس دینی متعلقه، دیگه معلوم نیست چیه. حتی شخص معتاد به مواد مخدری احساسی دارد، اما متعلق احساس چیه معلوم نیست. بیشتر شخص احساس کننده مطرح است. آلستون میگه لذا باید تجربه دینی رو از سنخ ادراک دانست. توجه دارید، چون در احساس یه احساسی است، یه احساس کننده است، یه متعلق احساس است، و همیشه متعلق احساس تو احساسات مبهمه، رضا سخنی از این مبهمه به میان نمیاد. اما اگر تجربه دینی رو از سنخ ادراک بدانیم، ادراک رابطه بین مدرک و مدرک هست، پس مدرکی باید باشد، مدرک یعنی متعلق ادراک هم باید باشه. مدرک میشه حالا البته مدرک به ذات داریم، مدرک بالعرض داریم، مدرک به ذات میشه صورت ذهنی، مدرک بالعرض میشه امر خارجی، توجه دارید؟ و باید مدرک به ذات هم مطابق باشه با مدرک بالعرض تا ادراک ما ادراک صادق باشه. اگر مطابق مدرک بالعرض نباشه ادراک میشه ادراک کاذب. پس بنابراین تجربه دینی از صنف ادراک، اما ادراکی که مدرک مدرک رو درک میکنن. حالا مدرک بالعرض تو ذهنه، مثلا تصوری که از خدا دارد، و مدرک بالعرض اون خدایی که در عالم خارج است، و مدرک بالعرض مدرک بالذات باید مطابق مدرک بالعرض باشه. اینم از صنف ادراک، اینکه انسان تصور کند، ادراک کند، معرفتی به خدا داشته باشن، این تجربه دینی است. شبیه حرف مرجعه میگفتن انسان هم که معرفت به خدا داشته باشد این دیندار است. حقیقت دینداری رو همین معرفت به خدا میدونستن. دقیقا نقطه مقابل خوارج، که حتی کسی گناه کبیره انجام بدهد کافر است. یعنی اونا از این طرف افتاده. دیدگاه سوم دیدگاه آقای پراد فود هست. پراد فود هم کتابی داره به نام تجربه دینی که به فارسی هم ترجمه شده و دوستان میتونن ملاحظه کنن. ایشون میگه که خیلی مهم نیست تجربه دینی از صنف احساس یا ادراک، میتونه هر دو باشه، اما تجربه دینی حقیقتی تفسیر پذیر است. یعنی نمیشه تجربه دینی از تفسیرش منفک کرد. دیدید آدم ها وقتی خوابی میبینن، بعد خوابو که نقلش میکنن، این نقل خواب همراه با تفسیر خوابه، توجه دارید؟ چون خود اون خوابی رو که عیناً دیده او دیگه نیست، در واقع تفسیر شدهش پیشش هست. انسان چه ادراک معنوی داشته باشد، چه احساس معنوی داشته باشد، چه ادراک یک موجود متعالی داشته باشد، یا احساس اتکا به مبدأ و حقیقتی متمایز با این جهان رو داشته باشد، بدون تفسیر تجربه گر تحقق پذیر نیست. تا زمانی، یعنی به تعبیری شخص تجربه گری که تجربه دینی پیدا کرده، تا زمانی که اون تجربه شد، اون ادراک معنوی شد یا احساس معنوی شد تفسیر نکند، تجربه دینی تعقب پیدا نمی کند. لذا بحث ایشو خیلی متأثر از هرمنوتیک فلسفی است، که حالا ان شاء الله ما بعدا در این باب سخن خواهیم گفت اگر عمری بود و توفیقی بود. پس در واقع بدون تجربه، بدون تفسیر تجربه گر، یعنی تجربه به تعبیری ادراک یا احساس تجربه گر به علاوه تفسیر او، با هم میشود تجربه دینی. و طبیعتا حالا ممکنه این تفسیری که شما کردید عیناً واقعیت خارجی رو هم نشون نده، بر اساس همون حرفی که کانت میزنه. به هر حال انسان وقتی ما تفسیر بکنه پیش‌فرض‌هاش تأثیر دارند و امثال ذلک. و لذا ما تجربه دینی صرف نداریم، به تعبیر پراتفود تجربه تفسیر شده را داریم، احساس تفسیر شده، ادراک تفسیر شده. حالا یه نظر چهارمی هم از استیس، والتر استیس، که والتر استیس انگلیسی، که تو کلام، کتاب کلام جدید گفتم، اونو حالا دیگه ولش کنید، چون تفسیر طبیعت گرایانه داره و برها چون گرایش دینی و اصلا نداشته از وادی مقدار پرده. خب تا حالا معلوم شد تجربه دینی چی هست؟ یا احساس شخص یا ادراک شخص نسبت به موجود متعالی، حالا یا بدون تفسیر یا با تفسیر که پراتفود میگه. حالا این تجربه دینی که توضیحش رو دادم انواعی دارد، توجه دارید؟ یعنی اگر هم ما خود تجربه رو انواعی براش قائل بشیم، مثلا بعضی تجربه حسی دارن، تجربه همین حس مشاهده، میگه من خودم دیدم فلانی رو که فلانی رو کتک زد، یه تجربه حسی است، ادراک حس باطنی نه ظاهری، حواس ظاهری. یه تجربه دیگه داریم، تجربه عرفی است. اینایی که زندگی از زندگی از مثلا تو روایت هم داریم که خیلی تجربه بها میدن، این همین تجربه‌ای که از جامعه عرفی آدم به دست میاره. مثلا تجربه عرفی نشون داده آدمایی که خیلی عصبانیان، یعنی صفراییان، مثلا صفرایی خشکن، در واقع هم مزاجشون گرم خشک هست، اینها وقتی عصبانی میشن تجربه عرفی نشون داده اصلا باید ازش دور بگیری، فاصله. حالا بریم اونجا ببخشی، عذر میخوام، معذرت میخوام، حلال کن فلان، یک سیلی میزنی تو گوشت، یک خلاصه کدک ممکنه چاقو هم بکشه، خلاصه رگ گردن تو بزن. باید از اینا آدم پرهیز بکنه. آدمای معمولا اینایی که اهل مشروبن همین حالت رو پیدا میکنن، مزاج صفرایی گرم و خشک پیدا میکنه و دستگاه خود به جنایت هم میزنه، خودش هم حالیشون نیست. اینو تجربه عرفی است. یه تجربه های دیگه داریم، گویا میگن تجربه اخلاقی، یعنی انسان مثلا اینو تجربه کرده که آدم وقتی مثلا یه رذیلتی به نام حسد در او هست، اگر اینو از بین ببره خیلی آرامش پیشتری داره. خب این یه تجربه اخلاقی است. یه تجربه عرفانی هم داریم، آدمایی که سیر سلوک میکنن به کشف شهودایی میرسن. توجه دارید، حقایقی رو میبینن یا درک میکنن، تجربه عرفانی که اهل سلوک عارف پیدا میکنن. یه تجربه دیگه تجربه دینی، این تجربه دیگه همین بود که عرض کردم، ادراک موجود متعالی، احساس موجود متعالی، خیلی دامنش وسیعه. توجه دید، حالا چه همراه با تفسیر باشه یا بدون تفسیر. حالا این تجربه دینی انواعی دارد که سوینبرن 5 قسمش رو ذکر میکنه، 5 نوع تجربه دینی رو. یه وقت تجربه اون حقیقت غایی، اون امر متعالی به واسطه شیء محسوس حاصل میشه. مثلا کسی تمثال شخص مقدس اینو میبینه، مثلا مسیحا عکس عیسی مسیح رو میبینن، توجه دارید، یک تجربه‌ای پیدا میکنه، یه حسی، یه حال معنوی بهشون دست میده. دیدید مثلا آدم عکس مثلا استاد فرشیان، نقاشی اون، عرض کنم خدمت شما، طرح عصر غروب عاشورا رو دیدید دیگه، آیه عرض کنم خدمتون استاد فرشیان کشیده، آدم اینو میبینه اشکش میزه، یه حال، یه احساس، این باباسته شیء محسوس، حالا یا دیدن یا شنیدن ها. مثلا گاهی قد یک مثلا آیه کریمی یک مدحی میخونه، یک ذکر مصیبتی، آدم یک ارتباطی با اون حقیقت مطلق پیدا میکنه. این تجربه دینی به واسطه شیء محسوس. یه وقت تو تجربه دینی به واسطه شیء محسوس نامتعارف هست ولی مشاعه، توجه دارید، یعنی مثلا ممکنه حالا متعارف نیست ولی ممکن دیگران هم برای همه قابل دیدن باشه. مثلا یه دفعه ببینی یه بوته‌ای خلاصه شعله ور شده ولی نمی‌سوزه، مثل قصه حضرت ابراهیم هست که آدم اینو ببینه یک احساس یا ادراک به موجود متعالی پیدا کنه، با واسطه است، محسوس هم است، هم دارن می‌بینن اما متعارف نیست. سوم، تجربه دینی به وسیله پدیده شخصی، یه حادثه شخصی، همگانی نیست، مثل خواب، مکاشفه برای کسی پیدا شد. چهارم، تجربه دینی به وسیله پدیده شخصی که اصلا در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیف نیست، نمیشه توصیفش کرد. مثلا یه وقت دادم خوابی مکاشفه میره میتونه توصیفش بکنه، اما یه وقتا نه، نمیتونه اونو توصیف بکنه. یه کشفی شهودی، یه کشف شهودی براش حاصل شده و این کشف شهود رو شخصی هم هست، حالا شاید دیگران در این شریک نباشن، ولی اگه بگی خب حالا بگو ببینم چی بوده این، یه توضیح بده، میگه نمیتونم بگم، اصلا برام قابل توصیف نیست. خیلی اوقات اهل عرفان همینطوره، میگه من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست. مولوی میگه وصف آن یاری که او را یار نیست، هر که گلزار نهانی دیده از غارت عشقش ز خود ببریده است. یا در شمس، دیوان شمسش میگه من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. یعنی هم من عاجزم بگم، هم خلق نمیتونه بشنوه. یه وقتا میگه من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، یعنی گوینده باش کنه، گرفتار تنگنای زبانیه، انقدر این شعور ایزه عظمت داره که نمی به زبان در نمیاد. یه وقت میگه نه، من گنگ خواب دیده خلقی تمام کرد، هم گوینده هم شنونده. یه وقت اصلا خود مشکل زبان رو مطرح کردن. شبستری تو گلشن راز میگه معانی هرگز اندر حرف ناید، و معانی هم تجربه دینیه، معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. بحر قلزم دریای سرخ رو بخوای اینو توی ظرف قرار بدی وگر میشه. یا میگه ندارد عالم معنا نهایت، کجا بیند مرو را لفظ غایت. هر آن معنا که شد از ذوق پیدا، کجا تعبیر لفظی یابد او را. یا باز مولوی داره لفظ و وزن و قافیه برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. مولوی خیلی میناله، از میگه این شعر گرفتاریه، آدم ای باید دقت کنه، وزن داشته باشه، قافیه داشته باشه، میدونم فلان باشه. یه وقت هم رعایت نکرده ها این امور شعری رو، توجه داری؟ شعر دیگه میاد. یه وقتایی هم خدا عنایت میکنه یه غزلی، قصیده‌ای یا دو بیتی برا من میاد، واقعا هیچ اصلا من اصلا هیچ موقع شعر نگفتم، شعر برام گفتن، یعنی یه چیزی تو زبان من جای شده نوشتم، یه وقت تو خواب بلند شدم نوشتم، توجه دارید. بعد که اینو نگاه کردم دیدم عجب، یه جای قافیه رعایت نشده، خیلی جا رعایت شده، جایم رعایت نشده، توجه دارید. بعضی دوستان میگن آقا تو برای اینجا رعایت نکرد قافیه رو، میگم بابا، میگم من نشستم فکر کردم. لذا مولوی مثنویشو که می نوشت، براش می آمد این شعر و می نوشت، بعد ویرایش می کرد، توجه خودش می شود ویرایش می کرد، و گاهی قد ویرایش کلی وقت او رو می گرفت برای اینکه قافیه شو درست کنه. میگه لفظ و وزن و قافیه برهم زنم، تا که بی این عرصه با تو دم زنم. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وعظ کردن آمدی، نی برای فعظ کردن آمدی، تا توانی پا من اندر فرا. ابغض الاشیاء عندي اطلاع، هر کسی را سیرتی بنادیم، هر کسی را اصطلاحی دادیم، هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد، ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. خیلی من از این شعر خوشم میاد، توجه دارید. این اینطوریه دیگه، اصولا گاهی قد آدم ها یه تجربه هایی پیدا میکنن، این تجربه به زبان نمیاد دیگه، نمیتونه بیانش کنه، یا اگر بیان کنه دیگران درکش نمیدن. همه عرفا اینو داشتن، حافظ هم داره، خواجه شیراز میگه درد عشقی کشیده ام که مپرس، زهر هجری چشیده ام که مپرس. این که میگه مپرس یعنی من نمیتونم بگم برات، اصلا بگم هم تو نمیفهمی، چون این درد عشق، این زهر هجر چشیدنیست، کشیدنیست، بیان کردنی نیست. آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس، من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چه می گزی که مگو، لب لعلی گزیدم که مپرس. یعنی آدم ها اینطوری هن دیگه، خیلی اوقات مخصوصا انسانهی که مقداری توجه باطنی دارند و از خلوت شب و سحر استفاده میکنن، ماه رمضان رو خوب بهره میبرن، این آدم ها یه حالاتی براشون پیدا میشه، این حالات به زبان در نمیاد، اون همون عشقه که قابل توصیف نیست. گرچه تفسیر مولوی میگه گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. این در واقع همین تجربه دینی است که وسیله پدیده شخصیه ولی قابل توصیف نیست. پنجمین تجربه دینی که سوینبر مطرح میکنه میگه تجربه دینی بدون واسطه یه. هر گونه امر حسی است. خب دیگه معمولا این عرفایی که خیلی خوب سلوک کردن توجه ده. حالا شاید مثلا این تجربه دینی که وسیله بدون واسطه است مثلا ارتباطی که عیسی مسیح با خدا داره یا پیامبر با خدا داره. مثلا شاید بشه اینو تجربه مثلا وحیانی رو از این قسم پنجم دانست. توجه دارید که بعدن عرض میکنم این تجربه دینی که بدون واسطه است حتی وحی اینم نیست، ولی بعضی ممکنه این وحی انبیا رو از این سنخ در واقع بدانن. خب تا اینجا انواع تجربه دینی ذکر شد، معلوم شد تجربه عرفانی یه قسم از تجربه دینی است. شاید وحی انبیا هم به معنا قسمی از تجربه دینی باشد که عرض کنم اینو بذاریم بعداً صحبت کنیم. ولی تجربه های دیگری که انسان پیدا میکنه، حتی بعضی ها در اون تجربه ها شریکن، اینا همه در واقع از سنخ تجربه های دینی. نه اینقدر دایره وسیعی داره این تجربه دین، این احساس معنوی، این ادراک معنوی از حد اقلش گرفته تا عالی ترین مرتبهش رو شامل میشه. حالا آیا دین را مقصود، اگر دین حق رو بگیم، دین حق یعنی اون حقیقت الهی که بیانگر رابطه ملک و ملکوت است که از طرف خدا آمده به پیغمبر، حالا یا مستقیم به وحی مستقیم یا از طریق یرسل رسولان او من ورا حجاب که در آخر سوره شورا آمده، عرض کنم خدمتون حقیقت دین و دین حق مد نظر باشه، آیا میتونه تجربه دینی باشه؟ میتونه قسمی از تجربه دینی باشه؟ یعنی یک نوع احساس، یک نوع ادراک از حقیقت. خب اگر تجربه دینی رو احساس بگیریم، خب اون متعلقش یه امر مبهمی است، اصلا روشن نیست. خب دینی نیست. اگر ادراک بگیریم، فقط ادراک از سنخ ادراک علم حصولیه نه حضوری، اینم نمیشه گفت، برای اینکه این حقایق به نحو حضوری بر قلب پیغمبر نازل شده، اما ابهامی هم نداره، متعلقش روشنه، متعلقش مبدأ معاد مرگ حیات بهشت جهنم ایناست دیگه. اگر تازه بگید ادراک یا احساسی که تجربه‌گر او رو تفسیرش میکنه، یه چیزایی برش میافزاید، اگر کسی این حرفو بزنه، یعنی همراه با تفسیر مفسر باشد، خب اینم با دین عقل نمیسازه، چون وقت میشه دین آمیخته با مطالب بشری. یعنی پیغمبری که بشر است یه چیزایی از خودش اضافه کرده، خلاف ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. توجه داری؟ لذا به نظر ما دین حق به هیچ یک از این سه تفسیر تجربه دینی نمیتونه تجربه دینی باشد. حالا وحی هست یا نیست بذار بعدا صحبت کنیم، دست بحث نبوت وحی و توضیح خواهیم. اما قطعا دین نه از سنخ احساسی است که شرماخه گفت، نه از سنخ ادراکی است که عرض کنم خدمت شما آقای آلستون مطرح کرد، نه از سنخ احساس یا ادراک تفسیر پذیری است که پراتفول مطرح کرد. بله اگر دین بشری رو بگیم، مثلا این دینایی که هندوها دارن، بودایی‌ها دارن فلان، بله میشه اون رو از سنخ تجربه، یعنی یه قسمی از تجربه دینی دانست. اما به تعبیری شما باید مؤلفه‌های دین رو دقیقاً، دین حق را که یک مبدأ الهی دارد، دو پیغمبر معصوم اینو دریافت کرده، هیچی هم از خودش اضافه نمی‌کنه، عرض کنم از سنخ علم حضوری است که خداوند به علم حصولی تبدیلش کرده، یعنی شده کلمات، جمله ها، آیات، کتاب مقدس شده. درست؟ این مختصات دین با عرض کنم محضرتون تلقی که شلارماخه یا آلستون یا پراتفود از تجربه دینی داشت منافات داره. ولی میشه مثلا تجربه عرفانی رو طبق تقسیم بندی سوینبر میتوان تجربه عرفانی رو، تجربه حتی اخلاقی رو، حتی تجربه دینی دیندارانی که منشأ حقانی و حق ندارن، همه اینا رو از سنف تجربه دین دانست. به نظر بنده این افراد اومدن این ادیان متعدد رو نگاه کردن و دیدن میتونن یه همچی تبیینی برای این ادیان داشته باشن و اونها رو به تجربه دینی تقلیل بدن. توجه دارید؟ هرچند اگر حرف شلارماخه رو بزنید که شلارماخه هر احساس معنوی تجربه دینی است. توجه دارید؟ این که خیلی دیگه معنای وسیعی است که قطعا انطباقی با دین ندارد. اینم این بحث انشاءالله جلسه بعد به بحث انتظار بشه از دین بپردازیم. یکی از دوستان فرمودن که این پنج قسمی که سوینبرن هست آیا با هم تداخل دارن؟ نه، به این شکل شد دیگه از هم تمایزی پیدا کرده. در واقع این پنج قسمی که اشاره کردم ازا این که میگه یه وقتا تجربه دینی به واسطه شی محسوسه که همگانی هست، همگانی متعارف هست، یه وقت همگانی نامتعارف هست و اینا دیگه با هم تداخل ندارن. یه وقتا پدیده شخصیست، دیگه همگانی نیست، با تداخل ندارن. یه وقت سومی شخصی است که قابل توصیف هست، یه وقت شخصی است که قابل توصیف نیست. توجه داری؟ یه وقتا نه اصلا به واسطه نیست، بی واسطه انسان ارتباط با اون امر قدسی پیدا میکنه. پس اینا تداخلی با هم ندارن. خب سوالی اگر دوستان ندارن به یه جلسه رو تمام کنم. خب و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.